بعد از ظهرتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ایران 35 تا 40 دلار در نظر گرفته شد. به دنبال اجرای برجام، بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس با افتش چشمگیر روبرو شدند و حسن روحانی اجرای برجام را آغاز فصل تازه‌ای در روابط ایران با کشورهای خارجی دانست. دولت ایران قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده 40 دلار در نظر گرفته، بر مبنای لایحه‌ای که دولت ایران صبح روز یکشنبه به مجلس ارائه کرد. سهم فروش نفت در بودجه سال آینده 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم پیشبینی شده در بودجه امسال 17% رشد نشان می‌دهد. همچنین قیمت هر دلار آمریکا نیز 2997 تومان پیشبینی شده است. رقم کل منابع عمومی بودجه ایران نیز با 13% رشد نسبت به سال جاری به 267 هزار میلیارد تومان رسیده است. به دنبال اجرای توافق هسته‌ای ایران، شاخص بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس صبح امروز با افت چشمگیری روبرو شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاخص بورس عربستان سعودی با 6.5% کاهش آغاز به کار کرد. بورس‌های دبی و دوحه نیز در شروع هفته کاری تازه با حدود 6% کاهش ارزش کارشان را آغاز کردند. بازار بورس ابوظبی هم با 4.5% کاهش ارزش روبرو شد. بازارهای مالی سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و عمان هم با افت روبرو بودند. علاوه بر اجرای توافق هسته‌ای، ادامه کاهش قیمت نفت و نگرانی درباره کاهش رشد اقتصادی چین نیز از دیگر عوامل ریزش ارزش بازارهای مالی کشورهای عربی اعلام شده. در همین حال، شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران صبح روز یکشنبه با افزایشی در حدود 1.5% کارش را آغاز کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز یکشنبه همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس با تمجید از اجرای توافق هسته‌ای آن را آغاز فصل تازه‌ای در روابط ایران با کشورهای خارجی دانست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک برجام را دوران گذر از تحریم به توسعه دانست و از آن به عنوان لحظه‌ای تاریخی یاد کرد. او همچنین در صحبت‌هایش رفع تحریم‌ها را عامل گشایش‌های بزرگی برای اقتصاد ایران دانست و گفت برجام راه توسعه پیشرفت، تعامل با جهان و هماهنگی در حرکت‌ها را برای ما به وجود خواهد آورد. رئیس جمهوری ایران تأکید کرده که توافق اتمی به گفته او دوستان ایران را خوشحال و رقیبان نیز نباید نگران باشند. حسن روحانی همچنین علت تأخیر در ارائه لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه را انتظار برای اجرایی شدن برجام اعلام کرد. به دنبال شدت گرفتن آلودگی هوای تهران، تمام مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و مهد کودک‌های شهر تهران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تعطیل شدند. محمد رستگاری گفته که کمیته اضطراری آلودگی هوا صبح روز یکشنبه تشکیل جلسه داده و ضمن اعلام تعطیلی مدارس ابتدایی تصمیم گرفته است که ساعت کار ادارات دولتی و بخش خصوصی به غیر از بانک‌ها، مراکز درمانی و نظامی در روز سه‌شنبه با 2 ساعت تأخیر آغاز شود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل میگوید علاوه بر 11 زندانی تبادل شده بین ایران و آمریکا، قرار منع تعقیب 14 ایرانی دیگر نیز صادر شده است. غلامعلی خوشرو در مورد 7 ایرانی آزاد شده از زندانهای آمریکا گفت این افراد از جرایم اتهامی بخشیده میشوند و میتوانند در هر کشوری که مایل هستند زندگی کنند. وی تاکید کرد که در صورت سفر این افراد به ایران، به گفته وی آنها مورد استقبال قرار خواهند گرفت. در پایان این بخش خبری، مثل همیشه یادآوری میکنم که برای دریافت خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتون سپاسگزارم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
گفتگو الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
طی روزهای گذشته حکم زندان دو روزنامه‌نگار اجرا شد، ریحانه طباطبایی و میثم محمدی. اتهامشان تبلیغ علیه نظام عنوان شده است، اتهامی که گزارشگران بدون مرز آن را بی‌اساس می‌داند و روند استفاده از مجازات اعدام در ایران همچنان ادامه دارد. در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند، بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار برای اجرای حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده است. میثم محمدی هم روزنامه‌نگار دیگری است که حدود 10 روز پیش برای اجرای حکم 4 سال زندانش روانه زندان اوین شد. او سال 89 توسط ماموران امنیتی در محل کارش دفتر بنیاد شهید بهشتی بازداشت شد و به 4 سال زندان و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. گزارشگران بدون مرز زندانی شدن این روزنامه‌نگاران را محکوم کرده است. این نهاد مدافع آزادی بیان در جدیدترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران با 37 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند اطلاع رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه‌ای بخواهند ابراز کنند، این بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. آنچه که مشخصه این است که از یک سو یک نگاهی برای بازگشایی در ایران به ویژه در عرصه‌های بین‌المللی دیده میشه، ولی از سوی دیگر نوع سرکوب در داخل و به شکل درونی، شاید من بخوام بگم بنابر اختلافاتی که در جناح‌های مختلف هست، این بیشتر نمود پیدا کرده. بیشترین تعداد دستگیری ها از 2 سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به ویژه در شهرستان ها و به شکل متمرکز در تهران. و این بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند.
همزمان مدیران 25 سازمان و مؤسسه خبری با ارسال نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا از او خواستند برای آزادی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به حکومت ایران فشار بیاورد. در این نامه از مقام‌های ایران خواسته شده که روزنامه‌نگاری مستقل را به عنوان یک حق اساسی بشر به رسمیت بشناسند. جیسون رضاییان که از تیر ماه سال 93 در ایران زندانی است، به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده، اتهامی که دولت آمریکا آن را رد می‌کند. رضا معینی:
آقای جیسون رضاییان همچنان به عنوان تنها روزنامه‌نگار خارجی که این مدت طولانی در زندان مانده است و قربانی بدبستان‌های دیپلماتیک و سیاسی است، بنابراین اگر این روزنامه‌نگار به این گونه است، دیگر روزنامه‌نگارانی که دارای ملیت خارجی نیستند در ایران از این بی‌قانونی یا ناعادلانه بودن نوع برخورد با آنها در رنجند و بهای سنگینی برای آن می‌پردازند.
علی فائزپور فعال کارگری در دادگاه انقلاب تبریز به 8 ماه زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. همزمان حکم زندان رضا آقاخانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی هم در دیوان عالی کشور تایید شد. 3 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و عضویت در گروه ملی مذهبی که دادگاه آن را گروهکی غیر قانونی خوانده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و توضیحاتی بیشتر در این باره.
شعبه 54 دادگاه انقلاب در یک حکم قابل تأملی دوباره حکم 3 سال زندان آقای رضا خانی که از اعضای شورای سالن ملی مذهبی هستن رو تایید کرده و این در حالی هستش که دیوان عالی کشور اتهام ایشون رو که ناظر به اقدام علیه امنیت ملی بود نقض کرده بود در دادگاه اول و ارجاع داده بود به این شعبه اخیر، ولی متاسفانه در مقطع زمانی که رهبر جمهوری اسلامی توصیه میکنه که مخالفان حتی نظام و حتی شخص رهبری در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری در استانبول شرکت کنند، حالا دادگاه انقلاب مجدد این حکم قبلی رو تایید کرده و 3 سال حبس رو به دلیل حالا عضویت در گروه ملی مذهبی یا اقدام علیه امنیت ملی مجدد مورد تایید قرار داده، حکمی که متاسفانه مطابق دیگر احکام یک روال قضایی منصفانه در مورد اون طی نشده، یعنی نه در دادگاه علنی و نه اتهامات فاقد استنادات حقوقی لازم بوده و این فشاری که متوجه نیروهای ملی مذهبی هست ظاهرا همچنان قراره در مقطع انتخابات ادامه پیدا کنه، چنان که مثلا بعد از چند سال آقای مدنی فقط برای 3 روز به مرخصی اومد و مجدد به زندان برگشت، یا آقای دکتر رفیعی در 70 سالگی همچنان باید در زندان باشن، کما اینکه آقای روحین عطوفت و دیگر کسانی که نزدیک هستن به نیروهای ملی مذهبی.
به گزارش منابع ملی مذهبی، دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی روحین عطوفت فعال ملی مذهبی موافقت کرده و پرونده او برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد. آقای عطوفت به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شده و از حدود 1 سال پیش در زندان به سر می‌برد. همزمان ناصر هاشمی، دیگر فعال ملی مذهبی، هفته پیش از زندان آزاد شد. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 11 سال زندان محکوم شده بود، پس از گذراندن 1 سال از محکومیت خود با پذیرفته شدن اعاده دادرسیش از زندان آزاد شده است. سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، هم پس از 1 هفته بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. بازداشت این فوتبالیست ایرانی در ارتباط با انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی صورت گرفته بود. هیلا صدیقی، شاعر ایرانی، هم که در بدو ورودش به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده بود، پس از 2 روز با قرار وثیقه آزاد شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از وخامت وضعیت جسمی رمضان احمد کمال، زندانی کرد سوری در زندان رجای شهر کرج خبر داده. بر اساس این گزارش، این شهروند کرد 33 ساله اهل کوبانی در سال 87 در مرز ایران بازداشت شد و تاکنون چندین بار در اعتراض به شرایطش در زندان اعتصاب قضا کرده. او به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان PKK به 10 سال زندان محکوم شده است. و در هفته‌ای که گذشت، دست کم 10 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 1 نفر در یزد به جرم قتل، 1 نفر در زنجان به جرم تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه و 8 نفر دیگر در رشت، ساری و لارستان به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری برابر قوانین بین المللی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. به گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران طی سالهای اخیر پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان داشته است. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی‌ترین جرائم یا سنگین‌ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که یک نتیجه مرگبار داره. ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه ای از خشونت را ایجاد میکنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.